اقتصادی اجتماعی و وقتی که به هر حال با استفاده از اساتید مدرسه دانشگاهی نظراتشون رو بگیریم به سایر ادارات و سایر نهادها هم الزام میدیم که اونها هم در زمینه کارهای خودشون ان شاءالله کمک کنن تا این مناطق رو بتونیم از این وضعیتی که حالا میگم در تمام دنیا این مسائل حاشیه نشینی وجود داره که بتونیم وضعیت رو ان شاءالله ارتقا بدیم.
متشکرم، با ما همراه باشید جناب سرهنگ. بذارید با کارشناسانم یه مقداری گفتگو کنیم ببینیم چقدر در واقع یه مقدار تعامل و گفتگوهامون بیشتر بشه. آیه حاجیانی، شما دیدگاهی دارید در رابطه با صحبت‌های بزرگوارانمون در نیروی انتظامی؟
بله، خواهش می‌کنم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب سرهنگ، من یه سوالی داشتم که جناب سرهنگ رو مسائل شهرسازی و مسائل کالبدی اشاره کردن، فعالیتی انجام شده یا در حد در واقع تئوری مونده، یعنی برای بهسازی و در واقع ساماندهی و بهینه‌سازی فضای زندگی افرادی در حاشیه‌نشینی دارن زندگی میکنن، آیا نهادی وارد شده، کاری انجام شده یا صرفا تئوریش وجود داره؟
این مسائل در حاشیه ها در حد تئوریه، این تئوری ها انشالله در آینده بتونن که عملیاتیش کنن.
بسیار خوب. جناب سرهنگ حسنوند، شما دیدگاهی دارید در این رابطه با در واقع صحبت همکارتون؟ یعنی ما فقط بحثمون اینه که نیرو انتظامی هم الان تبدیل شد به یک منتقد در اینی که خودش هم داره کارهای خودش انجام میده، چرا ما ورود نمی‌کنیم به مسئله اجتماعی؟
به این اونی که باید پاسخ خوب باشه سایر ارگانایی هم که از اون وظایف خودشون غافل موندن. ما امروز داریم راجع به مردمی صحبت می‌کنیم، مردم نجیبی که داریم. واقعا در این حاشیه‌نشینا ما خیلی آدما داریم، مردم خوب، نجیب و دوست داشتنی در این حاشیه‌ها دارن زندگی می‌کنن به واسطه مشکلاتی که سوء مدیریت مدیران به وجود آورده. ما داریم می‌بینیم به خاطر گرانی مسکن، همونجوری که دکتر گل محمدی فرمودن، خیلی الان از سکونتگاه‌های حاشیه تهران به خاطر گرانی مسکن طرف نمی‌تونه خونه تو تهران کرایه کنه، مستأجر میره حاشیه تهران زندگی می‌کنه. پس تو این ما مردمان خیلی خوبی داریم.
اصلا الگوی مهاجرت هم تغییر کرده.
الگوی مهاجرت قبلا مهاجری بودن که از روستاها می اومدن. الان بحث مسائل اقتصادی یکی از موضوعات جدیدی که به این داستان دامنه داده، بحث فقر هستش، بحث بیکاری هستش. ما میتونیم در این حاشیه خیلی از سازمان‌های دخیل بیان اقدامات خودشونو میتونن به یه فرصت، همونجوری که آقای دکتر گل محمدی و دوستان فرمودن، این تردید رو به یه فرصت تبدیل کنن. اقدامات خوبی میتونیم در این مناطق داشته باشیم. بحث ارتقای بهداشت، ارتقای سلامتی، بحث آموزش هستش، بحث مهارت‌های فردی، یعنی برای اشتغال ما میتونیم از این مناطق استعدادهای خوب رو جذب کنیم برای اشتغالمون و با آموزش دادنمون، حتی آموزش خانواده‌ها در خصوص آسیب‌ها که ما نیروی انتظامی گفتم خدمتون بحث آسیب خانواده‌ها در این خصوص، بحث اعتیاد، بحث اختلافات خانوادگی، ورودهای خوبی رو انجام دادیم. سایر دستگاه انشالله باید همت کنن از این فرصت استفاده کنن.
متشکرم. آقای گل محمدی، مجلس 11 باید چه کار بکنه الان؟ شما اگر بخواید پیشنهادی بدید به در واقع به این مجلس، یه عمر 4 ساله‌ای در پیش داره و خود در واقع نمایندگان هم تو این مجلس عنوان میکنن که ما انگیزه داریم، ما اراده داریم برای اینکه حالا هم نظارتمون رو بیشتر بکنیم یا کار بکنیم، چیکار باید بکنن اینها؟
مجلس 11 هم یک مجلس مردمی باید باشه در خدمت نظام و انقلاب اسلامی. چرا این دوتا مقوله و دوتا موضوع رو عرض کردم؟ به دلیل این که اگر نگاه قانونگذاری ما در جهت رفاه آسایش مردم نباشه و به گذشته برگردیم، داریم بازم خطا میریم. وظیفه سنگینی که امروز بر عهده مجلس هست، با توجه این که ما روحی جهادی را باید در این مجلس باید حاکم کنیم، نیازی به وضع قوانین زیادی نیست. قوانین زیادی وضع شده، باید نواقص را برطرف کرد، روی نظارت ها باید تأکید کرد. آیا این قوانین تدوین شده، ابلاغ شده، آیا عملیاتی شده؟ جاهایی که فساد هست باید مجلس مقابله کنه. مجلس باید فساد را از درون خودش باید اصلاح کنه. اگر این اتفاق افتاد و عدالت محوری و تخصص گرایی در مجلس 11 هم اتفاق افتاد، برنامه هایی باید برای حاشیه نشینی داشته باشه.
چی مثلا؟
بله الان عرض میکنم. یک نگاه آموزشی است. ما باشگاه‌های مهارتی آموزشی برای حاشیه نشینه ها باید داشته باشه. این پیوند میخوره دانشگاه با همون مناطق.
بله.
ببینید دانشگاه اون شریان اصلی فکر در یک جامعه است و فرهنگ و بسترهای فرهنگی و اجتماعی را دانشگاه و اون فکر تزریق جامعه میکنه. از بزه‌ها و ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها جلوگیری میکنه. ما دانشگاه‌هامون فقط به عنوان این هست که نخبگان را از سراسر کشور، حتی این خود نخبه‌های یا حاشیه نشینی هم ما الان داریم، بعد از این که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن دولت هیچ تدبیری برای این نخبگان، برای جوانان این مرزبوم نداره، یا بیکاری‌های مزمن و مسائل دیگری را به وجود آورده. آموزش کلیدیه. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید روی این تاکید کنه، دانشگاه گره بخوره با هم اجتماع، هم تولید، هم صنعت، هم تو بحث‌های حاشیه نشینی.
متشکرم. جناب سرهنگ شعبانی با ما همراه هستین؟ من یک سوال رو در واقع به عنوان سوال آخر میخوام از شما بپرسم. شما به در واقع به یک سری از حالا نیازهای نیروی انتظامی، حالا مثل ایجاد پاسگاه، مثل شناسایی و اینها اشاره کردید. آیا علاوه بر اینها برای در واقع پیشگیری از جرم در منطقه حاشیه نشین باز هم راهکاری وجود داره؟ اگر این راهکارها اتفاقا به سمت مسائل اجتماعی باشه که من برام خودم جذابتر هستش که از زبان شما ببینم شما به چه موضوعاتی اشاره میکنید.
خدمت شما عرض کنم که نیروی انتظامی تقریبا تمام واحدهاش حالت آموزشی هم دارن در سطح جامعه.
بله.
میتونیم ما زمانی که سایر نهادها ادارات توی زمینه کمک کنن، ما هم به هر حال آموزش‌های همگانی در سطح به هر حال اون مناطق داشته باشیم، با استفاده از کارشناسان اجتماعیمون که بتونن تو همه زمینه‌ها وارد بشن و مردم رو به هر حال راهنمایی و همکاری کنن که از این موزلاتی که میگم در همه دنیا وجود داره تو بحث حاشیه نشینی اون کمک لازم رو داشته باشی.
خب آقای گل محمدی، یه نکته‌ای در رابطه با در واقع مجموع صحبت شما دارن از زبون ایشون بشنویم.
نیروی انتظامی وظایف خودش رو به نحو احسن داره انجام میده، چون نگاه نظم، برقراری نظم و اون آموزش ها، حتی نیروی انتظامی برنامه هایی که دیگران باید برای حاشیه نشینی اجرا کنن، نیروی انتظامی به دوش این نیروهای خدوم انقلابه.
بله بله.
ولی خب یک پک منسجم، یه برنامه ریزی منسجم بین سایر نهادها را نیز میطلبه.
میطلبه. بله بله.
ببینید این برنامه باید در شورای امنیت ملی هم اگر یک معضلی اتفاق بیفته، شما ببینید در اتفاقهایی که در حاشیه نشینی در سال گذشته اتفاق افتاد چه معضلاتی را به وجود آورد. از نگاه امنیتی عرض میکنم اگر سایر دولت پای کار بیاد، دولت با مجموعه منسجم خودش، با وزارتخانه ها و نهادها و سازمان های خودش، با فرمانداری های خودش، با استانداری های خودش، با همین اینها پای کار بیان، دانشگاه هم همینطور دولت محسوب میشه. دولت الان در یک جاهای قصور داره، یعنی با توجه این که به فقر جامعه و فقر حاشیه نشینی کمک میکنه. شما الان معضل هم مسکن، ما که تحریم ها که نمیتونه برای مسکن تأثیر گذار باشه، تحریم های بیرونی هن. شما در داخل کشور برای زمین، زمینی که از بیرون از کشور وارد کشور نمی کنی که، امکانات مثل سیمان و گج و فلان، نه همه این امکانات در درون این کشور وجود داره. چرا ما این همه گرانی در مسکن را وجود داریم؟ یک بحثش برمیگرده به سیاست‌های غلط دولت، یک بحثش برمیگرده به کمیسیون تخصصی خود مجلس که عمران باشه، که اینها نتونستن حتی برای رفاه مردم، حالا کل جامعه را عرض میکنم، ولی در یک نگاه مصداقیش خود حاشیه نشینی چقدر معضلات به وجود آورده. من معتقدم شما وظیفه ذاتی خودتون عمل میکنیم، ولی نگاه من اینه که آیا دولت هم، شما هم بیان بفرمایید. بالاخره این رسانه تریبون مطالبه‌گری مردم هست، همه نمیتونن. ما هم زبان مردم هستیم، از خود جنس مردم هستیم و مردم از مردم هستیم که باید از اینها مطالبه کنیم، تلنگری بزنیم به داد این هاشینشین ها، این جوان ها، این همه شما فرض کنید بزهکاری هست، فحشا هست، همه چی توی هاشینشین ها هست، قاچاق هست، همه اینا. چرا باید دولت و خود مجلس برنامه مدون برای رفع این موضوع نداشته باشه؟ چرا نهادهایی مثل شما عزیزان دارین خارج از حیطه وظیفه خودتون عمل میکنین و این معضلات بعد اعتراضای برای این نهاد اتفاق میفته؟ خواستم تقدیر تشکر کرده باشم که برای نظم بخشی و امنیت بخشی به جامعه.
بسیار خوب، ممنونم. از در واقع شما به طور خاص چون سوالی نداشتید با از جناب سرهنگ شعبانی، من از همراهیتون تشکر میکنم جناب سرهنگ، چون دیگه فکر میکنم نکته‌ای نباشه که بخواد شما پاسخی بهش بدید.
من از جناب آقای دکتر تشکر میکنم، دقیقاً نظر ما نظر آقای دکتره که فرمودن.
بله ممنونم.
به هر حال ناجا همه تا پای کار هست، ان شاء الله که سایر دستگاه هم کمک کنن این
معضلات
برطرف کنن.
بسیار خوب، از شما ممنون و متشکرم. شما رو به خدا میسپارم. اما آقای حاجیانی در واقع خیلی امروز کم صحبت بودن و کمتر فرصت شد ما از نظراتشون استفاده بکنیم. به نوعی از بخش‌های مختلف گلایه وجود داره. خب شاید فصل مشترک همشون همه که به زیرساخت‌ها درست توجه نمیشه، اما ما به نوعی حالا قرهامون سر دولت و مجلس و همه اینا زدیم. اما فکر کنیم که همین در واقع دولتی ها هم وقتی میان در واقع حالا توی مطبوعات مقاله می نویسن یا سخنرانی می کنن، میگن خب ما راهکار نداریم، خب این راهکارها رو به ما بدید، بیاید مثلا ای استاد دانشگاه، ای کارشناس، ای مسئولی که فلان جا مسئولیت، بیا به ما راهکار بده. یه میگم خداری تو این دقایق پایانی راجع به راهکارها صحبت بکنیم. از شما خواهش می‌کنم آقای حاجیانی شروع بفرمایید.
عرضم خدمت شما که اگر بخوایم سراغ راهکارها بریم، دو طیف به نظر من راهکار میتونیم داشته باشیم. یک سری راهکارهایی هست که در واقع لول‌های بالا قرار میگیرن، مثلا مجلس میتونه در واقع و دولت میتونه سیاست‌گذاری کلانش رو بر اون اساس بذاره، که بحث اینه که در کشور تمرکز زدایی بشه و این باعث میشه اصلا هاشینشینی وجود نیاد، چون هاشینشینی هر جور بهش نگاه میکنیم یک جوری در واقع افرادی هستن که به اون ایدئالشون از در فضای سکونت نرسیدن، ناچار شدن به کمترین ها بسنده کنن. ولی خیلی از این دوستان از فضای روستا یا جاهایی که مولد بودن اومدن به یه جایی که در واقع شهرهای بزرگ هستش. حالا اون ریشه هایی دارد که در این برنامه نمی گنجه، اما خیلی کلان بخوایم صحبت بکنیم، اگر بشود تمرکز زدایی کرد، که البته بعضی از دولت‌ها هم یه مقدار به این قضیه توجه کردن ولی شاید کافی نبوده، هاشینشینی رو حداقل ما توسعه ندیم و بیشترش نکنیم. نوع دوم، نوع در واقع نگاه به همین معضلات هاشینشینی که وجود داره، ما خیلی وقتا می‌خوایم کارهای بزرگی بکنیم و این کارهای بزرگ نشود هست و مشکل رو به هیچ وجه حل نمی‌کنیم. شاید مناسب‌تر باشه که گام به گام جلو بریم، یعنی کارهایی رو انجام بدهیم، اولویت بندی انجام بدهیم، که به فرض ما اگر بتونیم توانمندسازی انجام بدیم برای مناطق هاشینشین، خیلی از معضلات خودش حل شده. این توانمندسازی رو خیلی وقتا NGO ها حتی میتونن انجام بدن، کافی ما حامیشون باشیم، که هستن NGO هایی که این کارها رو انجام میدن، سازمان مردم نهاد یا سمن ها. و ما یک نگاهی هم باید داشته باشیم به نسل دوم افرادی که در حاشیه زندگی میکنن. نسل اول ریشه‌های فرهنگی قوی داشتن ولی دچار یک سری معضلات هستن. نسلی که در مناطق هاشینشین متولد میشه، یعنی در همونجا رشد و نمو پیدا میکنه، آسیب پذیرتر هستش و ممکنه خطرات و یا آسیب‌های بیشتری اون رو تهدید کنه و یا شرایط مناسبتری برای در واقع یک سری مسائل ناهنجاری یا بذای اجتماعی برای ایشون فراهم باشه.
کوتاه اشاره میکنید چرا این اتفاق برای نسل دوم میفته؟
به دلیل اینکه نسل اول یک ریشه های فرهنگی قوی دارن و عموما در یک جایی زندگی کردن که فرهنگ غنی وجود داشته و این فرهنگ یک خط قرمزهایی برشون تعریف کرده، در واقع یک ارزش هایی رو نهادینه کرده در وجودشون و این ارزش ها در اون فرهنگ غنی شده بوده، اما کسانی که در خود حاشیه متولد میشن و در اون فضا زندگی میکنن، هم کمبود زیرساخت ها، هم نبود اون فضای غنی فرهنگی که در واقع میتونه باعث رشد و نمو یک سری ارزش ها و نهادین شدن ارزش ها در وجود افراد بشه، فضای چند فرهنگی و خرد فرهنگ هایی که وجود داره و این بعضا متضاد هستن، این خرد فرهنگ ها، این تناقض ها، این تلاقی ها، و در کنار کمبود هایی که متاسفانه وجود داره از بابت مسائل رفاهی و امکانات و زیرساخت در حاشیه، باعث میشه که این نسل هم مطالبه های زیادی داشته باشه و هم از نظر ارزش هایی که در واقع بهش منتقل میشه چند ارزشی میشه، به اصطلاح نسلی میشه که ارزش هاش رو از فرهنگ های مختلفی داره وام میگیره و هیچ کدوم از این ارزش ها شاید اونقدر که باید در نهاد این فرد استوار و ریشه دار نمیشن. به خاطر همین ممکنه که این نسل در سالهای آینده مخاطرات بیشتری رو نسبت به نسل قبلش داشته باشه. توجه به این مسائل میتونه حتی با گامهای کوچک شروع بشه. شعارهای بزرگ کار رو یه مقداری سخت میکنه به نظر من. گامهای کوچک ولی معمولا نتایج مطلوبی داره و اون نتایج میتونه خودش باعث بشه که ما گامهای بهتری رو برداریم و در نهایت به اون ایدئالمون یا اون گامهای بزرگمون برسیم. اما در واقع ما عموما یا امنیتی برخورد میکنیم با مسئله حاشیه ها، یا اینکه میایم به صورت نهایتا یک سری راهکارهای کوتاه مدت، حالا مثلا توزیع اقلام یا یک سری کمک های در واقع اینجوری انجام میشود. نه اینکه اینها بد باشه، اینها خوبه ولی مسکنه. اما اگر یک سری در واقع به عمیق‌تر ریشه‌ای‌تر به این موضوع پرداخته بشه، شاید با همون هزینه بیشتری هم نمیخواد انجام بشه، اما مهارت‌های آموزش داده بشه یا فضاهای فرهنگی ایجاد بشه، زیرساخت‌های ایجاد بشه که به نسبت رفاه و البته در کنارش اون فرهنگ اجتماعی رو غنی‌تر بکنه، خود این باعث میشه افراد خودشون اصلا جذب یک سری از مسائل نمیشن که بعدن ما بخوایم برای درمانش کار بکنیم. الان دوستان نیرو انتظامی خب بار عمده این در واقع مسئولیت رو دارن به دوش میکشن، ولی خب واقعیت اینه که شاید حلقه آخری که باید ورود کنی نیرو انتظامی، یعنی حلقه های قبلش رو چون ورود نکردن ما به حلقه آخر رسیدیم که دیگه
حلقه آخر.
بله دیگه بله. اون نیرو انتظامی هستش که مجبور با اون چیزی که آشکار میشه، جرمی که اتفاق میفته، کمبودی که در واقع در اون قضیه اتفاق میفته، اون بذهی که اتفاق میفته، نیروی ورود میکنه و اون رو در واقع حل میکنه. ولی خب عموما این روش که روش در واقع حالت در واقع مداخله‌گر
بعد از جرمه که حالا برای بریم جرمه
روش مداخله‌گرانه
است که در واقع درخواست هم میکنن مسئولان نیروی انتظامی مثل جناب سرهنگ حسنوند که ما کلانتری بزنیم، پاسکا بزنیم، در واقع نشون میده خب با یه موزلی روبرو شدن که حالا مجبورن برن براش بیشتر در واقع نیرو بذارن و امکانات بذارن و اینها. ما چون وقتمون رو به اتمام هستش، اجازه بدید که خیلی کوتاه هم از در واقع جنبندی جناب سرهنگ حسنوند رو خیلی کوتاه بشنویم و هم جناب گل محمدی رو در پایان بشنویم. با آقای حسنوند ادامه بدیم.
باید گفت زندگی کردن در این نقاط حاشیه آسیب‌های زیادی رو قطعا برای مردم ما داره. افرادی که در حاشیه زندگی کنن قطعا این نقاط آسیب پذیرن. این موزل رو ما اول باید بپذیریم که این نقاط حاشیه آسیب پذیرن. این رو اول باید قبول کنیم. بعد از اینکه قبول کردیم این آسیب پذیری رو، باید یه عزم جدی تو مسئولین باشه. یعنی این عزم در مسئولین ببینیم که ما میتونیم این موزل رو به حداقل برسونیم. کسانی رو که به عنوان مدیر این حاشیه انتخاب میکنیم حتما بیاریم آموزش بدیم و این مدیران اون حاشیه، افراد اون حاشیه رو بشناسن، موزلات حاشیه رو بشناسن و یه سطمندی اگر بکنیم برای این بس حاشیه نشینی، ما راهکاری که میتونیم بگیم بس حاشیه، یک بس ملی هستش، بس استانی هستش و شهرستانی. ما باید یه مدیریت واحد، واقعا یه عزم جدی باشه، یه مدیریت واحد بتونه اینا رو مدیریت کنه. اگه مدیریت واحدی باشه، هر ارگانی، بعضی ارگان ها تندتر میزن، بعضی یواشتر میرن، آرومتر میرن، این مدیریت واحد رو باید ایجاد کنیم که انشالله بتونیم این موزلات رو به حداقل برسونیم و یه خدمت خوبی هم به این مردمون کرده باشیم، مردمی که واقعا امروز گرفتاره و نیازه که ما بتونیم خدمات خیلی خوبی بدیم. نیرو انتظامی در این راستا اقدامات خیلی خوبی الحمدلله داشته و در بحث برقراری امنیت در این نقاط حاشیه خیلی اقدامات زیادی هست. اگه بخوام خدمتتون بگم اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده که ما حالا وقت نشد خدمت دوستان بگم.
بله حتما در برنامه آینده باز هم در واقع از نظرات شما استفاده میکنیم. به هر حال همیشه نیروی انتظامی همراه
در واقع ما بوده تو این برنامه هم پاسخگو بودن، هم در واقع نقدار شنیدن که ما به سهم خودمون تشکر هم میکنیم. نکته خوبی گفتید، به حال این که مسئولان یا اون مدیرانی که انتخاب میشن باید این مناطق رو بشناسن، یعنی تا وقتی که به زند بنده مدیری که در لواسان تهران میشینه بعد قرار باشه برای یه منطقه توی جنوب تهران، جنوب شرق تهران، مناطق دیگه تصمیم گیری بکنه، احتمال این که در واقع تصمیماتش
بافت جمعیتی اون مناطق رو بشناسه، مشکلات رو بشناسه، موزلات رو بشناسه.
بله بله, بله. نکته بسیار درستیه. اما در واقع جنبندی پایانی شما هم آقای گل محمدی بشنویم خیلی کوتاه.
دو سه تا نکته اشاره میکنم. ما امروزه شهرهای هوشمند داریم، شهرهای هوشمند انسانهای هوشمندی داره و باید بریم به سمت هوشمندسازی حاشیه نشین.
درسته،
اونجایی هست که باید راهکار باید ارائه بدیم. راهکارهاش اینه که ما نگاه منفی نداشته باشیم، تمرکز زدایی کنیم و امکانات را توضیح کنیم و حتی ببریم به سمت هاشینه‌ها، اشتغال ببریم، آموزش ببریم و همه اینها میتونه برای رفع این معضلات برای جامعه یک فرصت ایجاد کنه.
خیلی ممنون و متشکرم از همه بزرگوارانی که تو این برنامه با ما همراه بودن، از جناب سرهنگ کیومرث حسنوند سرکلانتر پنجم تهران، از آقای دکتر حبیب‌الله گل محمدی استاد دانشگاه، آقای دکتر موسی حاجیانی مدرس دانشگاه، از این که در واقع با اشتیاق به سوالات پاسخ دادن و میخواستن که برای موضوع راهکارهای پیشگیرانه از جرم در مناطق حاشیه‌نشین دیدگاهاشون رو صادقانه و صمیمانه در میون بگذارن، از جناب سرهنگ حسین شعبانی هم که به صورت تلفنی همراهمون بودن هم به سهم خودم تشکر میکنم. وقت برنامه ما در اینجا به اتمام رسید. از شما شنوندگان محترم هم از اینکه شنونده برنامه ما بودید ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، سپاسگزارم که این موج و این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان میتونین نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونین درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنین. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و برای ارتباط مستقیم با همکاران من در این شبکه سامانه پیام کوتاه 30,000-35 هم در اختیار شما هست. میتونین پیام بفرستید و نظرتون رو در خصوص برنامه‌هایی که به شما تقدیم میشه با همکاران من در میون بگذارید. اما با نزدیک شدن به 10:55 دقیقه نوبت میرسه به پخش میان برنامه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
هم از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در. عقیق.
سال 59 در جنوب شهر تهران دختری به دنیا آمد که نامش را سهیلا نهادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سهیلا یعقوبی هستم، متولد 1359 تهران، فرهنگی هستم و در حدود 21 سال هستش که در فضای آموزشی مشغول به کار و فعالیت می باشم.
وقتی مادر سایه سار گل باشد، تراوت جزء جدا نشدنی از گل خواهد بود که مادر است معمار انسانیت.
من خودم از اون موقعی که یادم میاد یا عکسامو نگاه میکنم در واقع پوشش رو داشتم. شاید یکی از دلایلش هم این بوده که اطرافیانم که مادرم باشه خالم باشه اونها هم مقید به این پوشش و حجاب بودن. ما هم از همون ابتدا این پوشش رو داشتیم و با خواهرم همیشه لباسای شبیه هم، پوشش های شبیه به هم، همه جا روسری یا چادر رو داشتیم. تو عکسام اینا رو میبینم نشان از اون داره که شاید به قبل از این که به سن وجوب شرعی این مسئله برسم این مسئله رو رعایت میکردم و یادم یکی از دلایلش هم شاید این باشه که با خانوادهمون به مسجد میرفتیم. اصل کار رو در نظر بگیریم که همونجوری که خداوند نماز و روزه و یه سری از احکام رو به ما واجب کرده، حجاب هم به همون اندازه تاکید شده در قرآن. ما در دو تا از سوره هامون به صراحت بحث پوشش و حجاب بهش اشاره شده، در سوره مبارکه نور و سوره احزاب. این نکته رو همیشه مد نظر داشته باشید که حجاب و پوشش در همه دنیا به صورت اجباری وجود داره، ولی شکل و شمایلش فرق میکنه. وقتی شما میبینی وارد یه دانشگاه کالیفرنیا میخوای بشی، به شما میگن باید با این پوشش بیای، یعنی حجاب اجباری.
نکته جدید و قابل ملاحظه‌ای گفت، برای هر شنونده جذاب و شنیدنی است.
وقتی که با بچه‌ها با زبان ساده، شیوا و روان به همون روشی که شهید مطهری توی اصول عقاید و اعتقادات با همین شیوه میرفتن که با زبان ساده ولی صریح و روشن با جامعه خودشون صحبت میکنن، بعد از گذشت 40 سال هم ما ببینیم هنوز هم حرفای ایشون برای جوانای ما شیرین هست، هنوز هم به دل میشینه، به خاطر این هستش که اون شیوایی در سخنشون وجود داره و تأثیر خودش رو همچنان داره روی نسل ما هم میذاره. در خصوص تذکر یا بحث امر به معروف هم ما باید بدونیم که راه و روشمون چی هست. اصلا نمیتونیم برای همه نسخه واحد بپیچیم. مثلا الان من برم توی کلاسی بشینم مثلا به من بگن اگه شما یه خانم بی حجابی رو در مترو یا تو اتوبوس دیدی مثلا بهش اینو بگو، نه، اصلا همچی چیزی به نظر من ما رو به موفقیت نمیرسونه. اولین چیز همدل شدن و برقراری یک ارتباط مؤثر با اون فرد آسیب دیده است. یعنی اگر من تونستم با این فردی که در اجتماع آسیب دیده ارتباط خوب و مؤثری رو بگیرم، بعدش میتونم روش اثر گذار باشم، وگرنه با تندی و با برخوردهای چکشی و قهری ما اصلا نمیتونیم به نتیجه برسیم. دلیلش هم این هستش که اونها هم یک عکس العمل تندتر از ما میخوان نشون بدن و فقط در صورتی که ما به قول معروف یک گام خودمون رو به فرد نزدیک بکنیم، بعدش که بهش نزدیک شدیم، وقتی باهاش همدل شدیم، بعد بتونیم با یک سری شیوه های ارتباطگیری مؤثر و با الگو شدن یا معرفی الگو و یا با عامل بودنمون روی فرد تأثیر بذاریم، وگرنه با گفتن فقط زبانی یا تذکر لسانی توی مسئله مثل حجاب ما اصلا نمیتونیم موفق باشیم. چون میگیم رد میشیم میریم، شاید طرف اصلا به ما اهانت هم بکنه یا برای چند دقیقه مثلا به خاطر فشار ما یه مسئله رو رعایت بکنه، همین که رد شدیم اون رو میذاره کنار. این استمرارش خیلی مهمه که مستمر باشه این کاری که ما داریم انجام میدیم. وقتی که استمرار داشته باشه قطعا فرد رو یه مقدار به تلاش وامی داره که خب دلیل این همه تاکید چی هست، به دنبالش میاد. بالاخره ما باید این تلنگری که میزنیم انقدر برای اون فرد این تلنگر سوال برانگیز باشه که دنبال ما بیاد.
این
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و با اعلام ساعت 11:15 دعوت میکنم شنونده آوای قانون باشین.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نمی‌کشه.